بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 418 سطر 14 هم. و المرید من الحیوان به قوته الحیوانیت للقضا انما یریده و یتخیل له قضا اون جزئی فینبعث منها اراده حیوانیت اون جزئی. بحثمون در این بود که فلک علاوه بر اراده عقلیه اراده جزئیه نیز دارد. میخواستیم این مطلب رو اثبات کنیم. یه قاعده کلی گفتیم با قطع نظر از فلک که خواستیم فلک رو صغرای اون قاعده قرار بدیم. اون قاعده کلی این بود که فعل جزئی از اراده کلی و عقلی صادر نمی شود، پس باید علاوه بر اراده عقلی و کلی ما اراده جزئی داشته باشیم تا این اراده جزئی ما رو به فعل جزئی منتهی کند. یه قانون بود که اثباتش هم کردیم. بعدن هم میخوام در باب فلک از این قانون استفاده کنیم و مطلوبمون رو به دست بیاریم. این قانون مبتلا شده به اشکالی که اون اشکال باید جواب داد و از اون قانون دفاع کرد. اون اشکال ابن سینا در این عبارتش جواب داده، اشکال رو طرح نکرده، جوابش رو داده. اشکال ما از خارج زمین بیان میکنیم، بعد جواب ابن سینا رو میخونیم. اشکال این است: حیوان غذای کلی را انتخاب میکند، در تخیلش، در تعقلش هر چی دارد، هر قوه ادراکی دارد، غذای کلی رو انتخاب میکنه و بعد اقدام میکنه غذایی رو که جزئی است تحصیل میکنه. از اون اختیار کلی وارد فعل جزئی میشود بدون این که اختیار جزئی رو در این وسط واسطه کنه. شما گفتید که اگر ما اراده کلی داشتیم باید بعد از اراده کلی ارادات جزئی پیدا کنیم و با این ارادات جزئی فعل جزئی رو صادر کنیم، یعنی بساطت اراده جزئی رو لازم دونستیم. قبول نکردید که اراده کلی منتهی به فعل جزئی شود. گفتید باید بعد از اراده کلی اراده جزئی بیاد، بعدن فعل جزئی صادر بشه. در حیوان ما خلاف اینو میبینیم. میبینیم که غذایی رو حیوان، ولو خود انسان هم میبینیم غذای کلی رو در نظر میگیره و دنبال اون غذا میره و فعل رو انجام میده بدون این که اراده جزئی شده باشه. اراده کلی داره که یه غذایی به دست بیاره و بعد تحصیل غذا میکنه. تحصیل غذا میشود فعل که ناشی شده از اراده کلی بدون این که اراده جزئی در این وسط دخالت کنه. سوال میکنیم از این گوینده که از کجا فهمیدی که اراده جزئی دخالت نکرد؟ از کجا فهمیدی که این حیوان با اراده کلی اقدام کرد و به فعلی که میخواست رسید؟ جواب میده. جوابش اینه که اگر این قضا در اختیارش قرار گرفت استفاده میکنه، اگه این غذا به مانعی برخورد کرد نتونست استفاده کنه، میره غذای دیگه به جای این غذای اول انتخاب میکنه و استفاده میکنه. پس معلوم میشه برایش یه غذای خاصی مهم نیست، برایش یه غذای خاص مطرح نیست و الا دنبال همون غذای خاص میرفت و اگر اون گیرش نمیامد رها میشد میرفت، در حالی که اون جانشین میکند غذای دیگر رو به جای این غذا. پس معلوم میشه اصل غذا براش مهمه. حیوان چرنده باشه اصل علف براش مهمه، حیوان درنده باشه شکار براش مهمه. حالا این شکار باشه یه چی دیگه، این گیرش نیاد اون یکی دیگر میگیره. این حیوان مثلا فرض کن علفخاره، این در این باغ و بستی بیرونش کردی میره اون یکی دیگه باز میره، از اون در دیگه وارد میشه علف میخوره. او اصل قضا رو میخواد نه این قضای خاص رو. پس از اول اراده کلی کرده، اراده کرده قضا بخوره، بعد با همین اراده میبینید که رفت سراغ فعلش، یعنی سراغ تحصیل قضا و قضای جزی انتخاب کرد. خب توجه کردید که اراده کلی به دنبالش فعل جزی آمد، بدون این که اراده جزی بیاد. اینطور نیست که حالا اون اراده کلیش رو جزئی کند بعد بشینه فکر کنه که این یکی رو میخوام بقیه نمیخوام، بلکه او هر قضایی که در اختیارش قرار بودین استفاده میکنه. این اشکال. پس اشکال این شد که شما گفتید با اراده کلی نمیشود سراغ فعل جزئی رفت، باید اراده کلی رو ملحق بله متعقب کرد به اراده جزئی و بعد از اراده جزئی فعل جزئی رو صادر کرد. شما اینو گفتید، ما خلافش رو در حیوانات میبینیم. برای تحصیل غذا اراده کلی دارن، شاهدش هم اینه که به هر غذا اکتفا میکنه. اگه اراده یه غذای خاصی کرده بود و غذای دیگه اکتفا نمیشد. از این که میبینیم به هر غذا اکتفا میکنه معلوم میشه اراده خاصی نداره، بلکه ارادهش مطلقه، مطلق غذاست. و با همین اراده مطلق را میفته غذایی رو تحصیل میکنه که این تحصیل غذا میشه فعل جزئی. این فعل جزئی از اون اراده کلی صادر شده و قاعده‌ای که شما گفتید نقض میشه. ابن سینا جواب میده که از اول اراده حیوان اراده کلی نبوده. حیوان که عقل نداره که تعقل کند کلی رو و اراده کند کلی رو، او از اول اراده جزئی داشته، او از اول قضای خاص میخواسته و این خواستش رو بر هر یک از این قضاها که پیدا میکند تطبیق میکند. اینطور نیست که اول گفته مثلا من یک شکاری میخواهم هر چی بود، بعدن شروع کرده باشه به کار، بلکه از اول یه تخیل جزئی کرده، یه شکار خاصی رو در نظر گرفته، تو ذهن خودش هم چرخونده، بعدم راه افتاده دنبال همون شکار. حالا هر کدوم که گیر بیاد میگه این همونه. کلی تصور نکرده، هر شکاری گیر بیاد میگه همون چی من میخواستم. من یه گوسفند مثلا میخواستم، گرگه میگه من یه گوسفند میخواستم. خب حالا این گوسفند باشه یا اون گوسفند باشه فرق نمیکنه، نه که کلی اختیار کرده باشه، جزی اختیار کرده، یه گوسفند خاصی رو تو ذهنش تخیل کرده، چون اون تعقل نداره. این که میگه تعقل نداره طبق مشهوداتی است که برامون حاصل شده. میگیم تعقل نداره پس کلی ادراک نمیکنه، بنابراین اراده کلی از اول نداره، ارادهش جزئیه و با اراده جزئی فعل جزئی صادر میکنه. من تا این که میبینید جانشین میکند غذایی رو به جای غذایی، این دلیله و این نمیشود که او از اول کلی رو ادراک کرده، بلکه او جزئی رو ادراک کرده. وقتی از یک جزئی محروم بشه جزئی دیگر رو به جای اون جزئی میشونه و این دلیل برای این نمیشه که کلی پیشش تمثل پیدا کرده و اون کلی رو اراده کرده. این جوابی سیب نسیم هم. البته در حیوانات درنده از اول جزئی اراده میشه و تبدلی هم حاصل نمیشه. ابن سینا میگه جزئی رو اراده میکنه، بعدم اگر این نشد یکی دیگه که همش جزئی. در حیوانات درنده ما معتقدیم که حرف اول ابن سینا درسته، انتخاب میکنه، یک جزئی رو در نظر میگیره.
یعنی وقتی که مثلا بولش مثلا یا بیرون همه هیچ نایده درست نست بست شکار بره،
حالا عرض میکنم جزئی رو در نظر میگیره و اگر اون جزئی نشد دیگه قضا نمیگیره. امروز ثابت شده که مثلا شیر که میخواد یه حیوانی رو توی یه گله وارد بشه، یه حیوان رو در نظر میگیره و همون رو ملاحظه میکنه و اگر تعیین نکنه نمیتونه شکار کنه. شیرهایی که وارد یک گله میشن و یک حیوان خاصی رو در نظر نگرفتن، اینا رو ثابت کردن که آخر سر دست خالی از گله بیرون میاد. یکی رو از اول انتخاب میکنه و ذهنش رو یا نظرش رو اون متمرکز میکنه، دنبال اون میره. اگه او رو پیدا شد، پیدا شد، پیدا نشد، یعنی دسترسی پیدا شد، پیدا میکنه، ولی نه. و گفتن اونایی که وارد گله میشن بدون انتخاب، فقط گله رو پخش و پلا میکنه و این نشون داده شد و نتیجه آیدش نشد. پس از اول او حیوان خاصی رو در نظر میگیره و شکار میکنه، از اول اراده جزئی میکنه، جانشین هم نمیکنه، جانشین نداره. اما این که شما میفرمایید که از لانه که میاد بیرون به قصد شکار میاد بیرون، بنابر نظر صدرا، بنابر نظر صدرا میگه که خیال میتواند تعلق بگیرد به کلی. بنابراین از اول میگه که من هر حیوانی شد انتخاب میکنم و خیالی که به کلی تعلق گرفته، باز جزئی میشه و جزئی رو انتخاب میکنه. یعنی اولی که از لانه بیرون میاد میگه من یه حیوان شکار میکنم، بعد که گله در مقابلش میاد اون حیوان رو تعیین میکنه و اون اراده کلی میشه اراده جزئی. بعد این اراده جزئی به فعل منتهی میشه، به فعل جزئی منتهی میشه، همونی که ابن سینا گفت. بنابر نظر مشاک تخیل رو نمیتونن کلی قرار بدن و برای حیوان هم عقل قائل نیستن، اصلا تصویر نمی کنن که حیوانی شکار رو به صورت کلی اراده کرده باشه. میگن او فقط احساس گرسنگی میکنه و دلش میخواد غذا گیرش بیاد، بعد که گله‌ای میبینه اراده میکنه جزئی را و اون جزئی رو تعقیب میکنه تا به پیل برسه. و اگر او نشد جانشینش یکی دیگر انتخاب میکنه. یعنی در واقع او از اول یه حیوان جزئی رو تعیین میکنه، تو ذهن خودش تخیل میکند یک حیوان رو. گاهی اون حیوان گیرش میاد، خب میگیره، گاهی گیرش نمیاد، یکی بدلش میگیره. فرض کنید یه گوسفندی رو قبلها دیده، نظیر اونو الان تو ذهن خودش میاد، نظیر اونو، مطلق گوسفند نمیاد، نظیر یه گوسفند جزنش میره، میگه من دنبال اینم. بعد که رفت، اگر اون نصیبش شد، خب اون نصیبش شد، اگر نه جانشین میکنه. پس هیچ وقت از اول کلی ادراک نمیکنه، از اول جزئی ادراک میکنه، منتها بعد به جای این جزئی جزئی دیگه میشونه. این نظر آقایونه. این نظر از کجا به دست میاد؟ از قواعدی که داریم. قواعد ما اینه که حیوان عقل نداره. اینو در چه خوش اثبات کرد. پس از طریق عقل نمیتونه کلی رو ادراک کنه. خیال دارن. خیال هم اصلا قدرت بر ادراک کلی ندارد، خلافا لست را. پس حیوان ادراک کلی نداره مطلقا، چه از ناحیه عقل چه از ناحیه خیال. از ناحیه عقل نداره چون اصلا عقل رو نداره، از ناحیه خیال نداره چون خیال توانایی ادراک کلی رو نداره. این نظر مشهور. خب پس از اول ادراک جزئی میکنه. این که شما گفتید جانشین میکند، این دلیل بر کلیت نیست. دلیل بر اینه که این اونی که میخواسته به نظرش نرسیده، عوض کرده، یکی دیگر خواسته، جزئی رو با جزئی عوض کرده، نه کلی رو با جزئی تطبیق کرده باشه. یه جزئی رو با جزئی دیگه عوض کرده، یه جزئی تو ذهنش بوده دنبال اون رفته پیدا نکرده، یه جزئی دیگه جاش اومده. این حرف ابن سیناست. پس ابن سینا بیان کرد که کلی نمیتواند مستر باشد و در این حیوان هم کلی حاصل نشده که بخواد مستر باشه، جزئی از اول حاصل شده. او اراده جزئی کرده و دنبال جزئی رفته، نه اراده کلی کرده دنبال جزئی رفته، که حرف ما نقض میشه. پس این عبارت ابن سینا توجه دارید که جواب این دخل مقدره، که دخل مقدر میخواست این قانون کلی که ابن سینا گفته بود باطل کنه.
ابن سینا تا آخر عمرش از این خودش برگشته به تجربه قرار شده.
البته در نوشته های ابن سینا که در اختیار هست به دست نمیاد که حیوان رو عاقل بدونه. ایشون یه نظراتی در فلسفه داشته که میگه من در کتاب حکمت مشرقی هم می‌نویسم و نوشتم یا می‌نویسم، چون اون کتاب از من رفته در اختیار معلم نیست، اون نظرات مترقی خودشه. میگه در کتب دیگرم سعی کردم که با مشرا موافقت کنم یا اگر مخالف بودم خیلی رو نکنم، اما تمام نظرات اصلی خودم رو در کتاب حکمت مشرقی هم نوشتم که حکمت مشرقی زمان خواجه‌ام وجود نداشته، ظاهرا در زمان فخر بوده که فخر یه دسترسی هایی به اون کتاب داشته و چیزایی از اون کتاب نمونده. البته گروهی میگن که در زمان خود ابن سینا که داشته مسافرت میکرده دوست ها این کتاب رو گرفتن و از بین بردن جلوی خودش. اگه اون باشه دیگه حتی به اختیار فخر رازی هم نرسید. حسن
زمانی در شهر همینجا که بخواه همین کتاب اشاراتشون تجربی باید چیز پاره شده باید بخاری چون مستقر بود همین کتاب
روح بخاری یا روح حیوانی؟ نفس حیوانی. روح بخاری غیر از نفس حیوانی هست. حالا باید دید نمیده کجا بود شهری
که نوشته
شاید من جستجو نکردم. صفحه 418 سطر 14 هم ول مرید من الحیوان به قوت الحیوانی للغذا انما یریده و یتخیل له قضا اون جزه و یا تخیل له قضا اون جزه. اینما یوریدو هو دارید یا یوریدو دارید؟ یوریدو دارید؟ بله. من الحیوان بیان برای الافلام المریده، یعنی الحیوان المرید. به قوت این وهمیه باش سببیه است متعلق به مریده، لیل قضا هم متعلق به مریده. عبارت اینطور معنا میشه حیوانی که به توسط قوه حیوانیش قضایی رو اراده کرده. مراد از قوه حیوانی هم تخیله، یعنی حیوانی که با تخیلش قضایی را اراده کرده. عبارت اینطوری معنی میشه اینما یریدهو، یعنی اون قضا را اراده میکنه و یتخیل اون قضا لهو، لهو یعنی للحیوان، یعنی به خیال این حیوان میآید اون قضا. انما یرید اون قضا را و تخیل می شود اون قضا برای این حیوان به عنوان قضای جزئی، یعنی از اول قضای جزئی رو تخیل میکنه. ابن سینا در جواب می دهد کردم اشکال مطرح نمی کنه. فینبعث از این خواست جزئیش اراده حیوانی جزئی، یا فینبعث منه یعنی از این تخیل جزئیش، ینبعث اراده حیوانیهی که اون اراده جزئیست. اصلا اراده کلی وجود نداره، از اول اون چه که حاصل می شود برای او تخیله و به دنبال تخیل اراده جزئیست. و هناکه اونجایی که اراده جزئی حاصل میشه یطلب القضا رو به حرکتی که اینم میشه فعل جزئی. پس فعل جزئی از اراده جزئی حاصل شده و اراده کلی هم اصلا در کار نبوده. و اینما یتخیل له علی جهت الجزئیه، و همانا تخیل برای این حیوان حاصل می شود به صورت جزئی. این تخیلش جزئیه، تعقل کلی ندارد، تخیل جزئی دارد. اینما میگه با هست فقط تخیل جزئی دارد، او دیگه تعقل کلی ندارد، بنابراین از اول اراده جزئی براش حاصل میشه. و با همون اراده جزئی دنبال فعل جزئی میره. هیچ وقت اراده کلی نداره که با اون اراده کلی دنبال فعل جزئی برود و شما بگویید پس این اراده کلی منشأ پیدایش فعل جزئی شد بدون وساطت اراده جزئی. بعد و این کان لو حصل له شخص آخر، این داره اون قسمت از کلام قائل رو جواب میده که گفت دلیل ما بر این که این حیوان کلی طلب میکند این است که اگر غذای دیگری به جای غذای اولی در اختیارش قرار بگیرد اون غذای دیگر رو انتخاب میکنه. معلوم میشه از اول کلی در ذهنش بوده، اون کلی رو میخواسته برای جزئی تطبیق کنه، نشده و جزئی دیگه تطبیق کرده. مستشکل اینو گفت. حالا شیخ جواب میده، جواب میده، میگه و این کان لو حصل له شخص آخر. کتاب ما کلمه شخص رو نداره، ما شخص خودمون اضافه میکنیم. شما دارید کلمه شخص رو ندارید؟ نداشته باشید. البته من شخص از نسخه مصر اضافه کردم. جزئی آخر داری؟ خب اون بازم خوبه. در نسخه مصر داره شخص آخر، در نسخه شما داره جزئی آخر، در نسخه ما هیچ کدومو نداره. و این کان لو حصل له جزئی آخر یا شخص آخر بدله، یعنی بدل اون قضایی که از دستش رفته، لم یکره، اون جزئی آخر رو رد نمی کنه، ناپسند نداره، بل قام مقامه، بلکه این جزئی آخر جانشین اون جزئی اول میشه. فلیس ذلک تفریع بر این امکان لو حصل له آخر، تفریع بر اینه. بنابراین چون این غذای دوم جانشین غذای اول شده، فلیس ذلک، این جانشینی دلیل نمی شود بر این که کان ذلک متمثلا عنده، دلیل نمیشه که این غذای دوم هم علاوه بر غذای اول در ضمن یک کلی متمثل بود عنده حیوان. اینطور نیستش که پیش حیوان اون غذای کلی متمثل بود که حالا به اول تطبیقش شرده بود این کلی رو بر اون غذا، و حالا که اون غذا نشده تطبیقش میکند بر این غذا. اینطور نیست، بلکه همونطور که عرض کردم غذای جزئی براش در تخیلش آمده و وقتی میبینه اون غذای جزئی به دستش نرسید، بدنش غذای جزئی دیگر رو انتخاب میکنه. نه این که از اول کلی اراده کرده، از اول جزئی اراده کرده و اون جزئی که اراده کرده دستش نیومده، جزئی دیگر رو جانشین میکنه.
دوباره با این اراده جزئی
دیگه ببینید اراده جزئی دیگه هم داشته باشه اشکالی نداره، مهم اینه که اراده کلی نداشته باشه.
انسان چرا این پیاده نکنه؟ اگه این
راجب
انسان
پیاده بشه اشکال پارک میشه؟ راجب انسان، تعقل داره، چون تعقل داره کلی ادراک میکنه. نمیتونیم اینطوری بگیم در انسان اول تعقل میکنه، اراده کلی میکنه، بعد اراده کلی چی جزئی میکنه. صبح که ما میریم بیرون دنبال تحصیل قضا میریم، مثلا میخوام بریم یه چیزی بخریم، از اول تو ذهنمون هست که فلان چیز، نه فلان چیز خاص، فلان جنس رو بخرم، فلان جنس به طور کلی. بعد میریم میگردیم تو بازار، یک شخصش رو پیدا میکنیم، شاید چندین شخص هم ببینیم انتخاب نمی کنیم، یه شخص رو میبینیم انتخاب میکنیم، اینجا اراده جزئی پیدا میکنیم، کار انجام. ما چون اراده کلی داریم نمیتونیم بگیم از اراده کلیمون فعل ساده شده. خودمون هم داریم مشاهده میکنیم که از اراده کلیمون فعل ساده نمیشه، میریم جزئیش میکنیم، انتخاب میکنیم، بعدا فعل ساده میکنیم. در مورد حیوان همین جانشین کردن رو این آقا میخواد دلیل بر کلیت بگیره. ما ثابت کردیم که این دلیل بر کلیت نیست، بلکه حیوان از اول جزئی اراده میکنه، جزئی هم تحصیل. خودم رفتم رفتن ما؟
اون رفتن ابتدایی که داره بره به اون سمجد
شده. ما که داریم میریم؟ ما که هر سریم کلی ادراش میکنم. حیوان؟
نه نه
انسان ادراک کلی میکنه. ما
خب میخوام این که الان اراده کلی باعث نشه که حرکت بکنه.
چرا اراده کلی باعث شد که ما حرکت کنیم؟ ولی اراده حرکت داشتیم به طور کلی، بعد این اراده حرکت اراده حرکت جزئی شد و ما حرکت خاصی رو شروع کردیم. این حرکت خاص هم مراد ما بود. ما اول گفتیم میریم فلان منطقه و فلان جنس، فلان نوع جنس رو میخریم، هدف کلیه، رفتنمونم کلیه، خریدن جنسمونم کلیه، هر دوش کلیه. بعد که میخوام اقدام کنیم، حرکت جزئی رو اقدام میکنیم که مستاقیست برای اون کلی که از اول اراده کرده بودیم. برای اون مهم نبود که از این برای در بریم یا از اون برای در بریم، ولی حالا داریم اراده میکنیم جزئی رو، میگیم اینجوری میشه. اول کلی حرکت اراده شده بود، حالا داریم این حرکت جزئی انجام میدیم. اول کلی جنس اراده شده بود خریده بشه، بعدا ما میریم جزئی میخریم. این وسط ما انتخاب میکنیم، همون حرکت جزئی رو هم انتخاب میکنیم. اول حرکت کلی بوده، بعد حرکت جزئی اراده میکنیم، بعد حرکت جزئی رو صادر میکنیم. در ما که روشنه، اول اراده کلی است، بعد اراده جزئی است، بعد انجام میدیم. این مستشیر هم در ما حرفی نداره، در حیوان داره اشکال میکنه که ما جواب شما میدیم. بله، حیوان رو میگن یا احساس میکنه یا تذکر. احساس اینه که در ابتدا اصلا توجهی نداشته، یه دفعه در حین راه رفتن برخورد میکنه با یه شکار. این احساس میکنه همین شکار جزئی رو، اراده میکنه و دنبالش میکنه. تذکر همونی که شما میفرمایید، قبلا در این نقطه فرض کنید یه حیوانی رو دیده که سکونت داشته، دسترسی به او پیدا نکرده، دوباره میاد سراغ همین حیوان که اون شکارش کنه. این یه تذکره، بازم تذکر جزئیه، تذکر کلی نیست. همون حیوانی رو که قبلا اینجا دیده و نتونسته شکارش کنه، الان دنبال اون میاد، این میشه تذکر. پس گاهی احساسی، گاهی تذکر، چه احساس باشه چه تذکر، در هر دو صورت جزئیه. کلی نمیتونه درک بکنه در اصل. اقولو هو یعنی این کلام ابن سینا ازاله شکیست که یرد علام آزشره، بر اون قاعدهی که ذکر کرد وارد میشود. ازاله شکیست که بر اون وارد میشود، شک رو از کردن ابن سینا نگفته، فقط این شک رو ازاله کرده، یعنی جواب داده. و هو و اون شک این است که خواجه داره شک رو میگه، و اون شک این است که گفته شود حیوان رو به ما یورید و تناول غذا رو مطلقا. این مطلقا نشون میده که اراده کلی داشته. لا تناول غذا به اینهی رو، تناول یعنی اخذ، او اراده کرده اخذ غذایی رو به طور مطلق، نه اخذ غذای معینی رو. و همین اخذ غذای مطلق رو اگه اراده کرده میشه اراده کلی. از کجا میگید اخذ غذای مطلق اراده کرده و جزئی رو اراده نکرده؟ و ذالکه، این که میگوییم او غذای مطلق رو تناول اراده کرده تناول کند نه غذای معین رو، به این جهت هست که انهو این حیوان هینه ازن در این هنگامی که چنین اراده کرده یتناولو ای غذا این وجده، هر غذایی که پیدا کند تناول میکند و اخذ میکنه. معلوم میشه تو ارادهش یه غذای خاصی نبوده، بلکه هر غذا بوده، لذا وقتی هم راه افتاده به هر غذای اکتفا میکنه. فا ارادت و تلکه، ارادهش همین ارادهی که الان توضیحش دادیم میشه کلی. چرا کلیست؟ چون این اراده به سمت مراد کلیست. مرادش غذاست، کلیه. میگه هر غذایی شد، هر غذایی شد کلیه. وقتی مراد کلی شد، اراده ایم که به این مراد تعلق میره کلی است. خب تا اینجا ثابت شد که حیوان اراده کلی دارد. بعد میفهمد این اراده کلی رو به فعل جزئی منتهی میکنه بدون اینکه اراده جزئی این وسط فاصله بشه. ثم انه اذا حضر قضا و ما جزئیان، وقتی یک قضای جزئی پیشش حاضر میشه، تناوله او، این قضای جزئی رو میگیره و خود همین گرفتن این قضای جزئی و استفاده شدن از قضای جزئی میشه فعل. پس میبینید که از اون اراده کلی به فعل رسید بدون اینکه این وسط اراده جزئی وساطت کند. ثم انه اذا حضر قضا و ما، یه قضایی که جزئی است، تناوله او، همین قضای جزئی رو میگیره. و ذالک یعنی این کاری که حیوان کرد، که اراده کرد کلی رو و انجام داد جزئی رو، دلالت میکند بر این که فعل جزئی میتواند مستقیما از اراده کلی ساده شود. لازم نیستش که اراده کلی تحلیل شود به ارادات جزئیه و این اراده جزئیه بخواهد فعل رو انجام دهد، بلکه فعل خاص ممکن است همون اراده کلی ساده شود. تا اینجا بیان اشکال بود که ابن سینا بهش اشاره نداشت. از فعزال هازه شک، کلام خواجه است که میخواد کلام ابن سینا رو و جواب ابن سینا رو توضیح بده، یعنی متن میخواد توضیح بده. فعزال مصنف این شک رو به این صورت ازاله کرد که المبدا الاول لهذا العقل هو تخیل القضا، مراد از عقل در اینجا ادراکه. مبدا اول برای این برای این ادراک، یعنی ادراک حیوان، تخیل قضاست. یعنی اولین ادراکی که برای حیوان حاصل شده ادراک عقلانی نبوده، بلکه تخیل قضا بوده، یعنی ادراک خیالی بوده. لحاظ الفعل دارید؟ خب اگه لحاظ الفعل باشید خیلی خوبه. نسخه ما لحاظ العقل داره. من ناچار شدم توجیهش کنم بگم یعنی عقل یعنی ادراک. حالا اگر لحاظ الفعل باشه که دیگه اصلا احتیاج به توضیح نداره، عبارت خوبیه. مبدا اول لحاظ الفعل که انتخاب قضا باشد، تخیل قضاست نه تعقل قضا. ول حیوان انما یتخیل و قضا ان جزئیاً یتذکره، حیوان فقط تخیل می کند نه تعقل، فقط تخیل می کند قضای جزئی را، که اون قضای جزئی را متذکر می شود، یا حالا ابتداءاً احساس می کند یا تذکر پیدا می کند. یتذکره کما حسبه، به همون نحوی که حسش کرده تذکر پیدا می کند. یعنی اگر این قضا هم الان نباشه، همونطور که حس کرده، یعنی به نحوه جزئی ادراکش میکنه، نه به نحوه کلی. پس اراده جزئی پیدا میکنه نه اراده کلی. همونطور که احساس کرده، یعنی جزئیاً تذکرش متذکرش میشود. پس از اول احساسش جزئی است، تذکرش هم جزئی است. لأنه لا یغل الکلیات کلیات مجردتن، چون حیوان نمیتواند کلیات رو در حالی که مجردن ادراکشون کنه. پس تعقل نداره، اراده کلی نداره، بلکه تخیل داره و اراده جزئی. ثم انه ینبعث من ذلک تخیل شوق جزئی الی ذلک القضا، بعد منبعث میشود از این تخیلی که ادراک قضای جزئی کرده، منبعث میشود شوق جزئی الى ذالک القضایی که یذکرهو یا یذکرهو، شوق پیدا میکنه به همون قضایی که در تذکرش هست، در ذهنش هست که قضای جزئیه. وقت فیعظمو علا طلبهی، عزم میکند بر طلب همین قضای جزئی و به دنبال جزئی میرود، اراده جزئی دارد و به دنبال جزئی میگه. منطقه اگر این جزئی که در نظرش بود گیرش نیاد، جانشین میکنه جزئی دیگر رو. اگر بخوام بگیم دنبال تطبیق میره، باید قبول کنیم که حیوان عقل داره، در حالی که ما عقل رو بر حیوان قبول نداریم. ولی فیعظم علی طلب این جزئی و یتحرک فی طلب، شروع به حرکت میکنه در جستجوی قضا. فا این وجد قضای دیگر رو، چه غیر از اون غذای مرادش بود؟ به شخص، به شخص یعنی مغایرت به شخص داشت، یعنی فرد دیگری از غذا بود، لازم نیست حالا مغایرت به نوع داشته باشه، به شخص مغایرت داشت. قام مقام ما طلبه، این غذای دوم می نشیند به جای اون غذایی که اول طلبش کرده بود. چرا این غذای دوم به جای غذا اول میشینه؟ لکونیه به نوع هوبه، چون که این غذای دوم نوعش همون غذای اوله، چون نوعش همون غذای اوله این غذای دوم رو به جای غذای اول قبول میکنه. بله؟ نه، نوع تشخیص نمیده، نوع به ما این که نوع تشخیص نمیده، ولی بالاخره گاو از گوسفند جدا میکنه دیگه، پس نوع تشخیص میده، اسمش نوع نمیذاره، ولی میدونه این حیوان به اون حیوان فرق داره، به دلیل این که انسان رو میبینه فرار میکنه، حیوان دیگر میبینه دنبال میکنه، ولی میشه فرق میذاره، منتها نمیدونه که این یه نوع اون یه نوع، اسم نوع و اصطلاحات رو بلد نیست. خب و هو به امرون یرجع و الی القضا، این کاری که حیوان میکند مربوط به قضاست، چون این قضای دوم رو مثل قضای اول میبینه، لذا جانشین میکنه، نه کار باشه مربوط به حیوان که کلی ادراک کرده و تطبیق میکند کلی رو بر این یا بر اون، تطبیق نیست که کار حیوان باشه، بلکه قضاییست مثل همون قضای قبلی، چون مماثلت داره جانشین میشود، نه چون حیوان کلی ادراک کرده و کلی قابل صدقه بر این هم بوده، از این جهت نمیگیم غذا رو انتخاب کرده، بلکه از این جهت که غذا شبیه اونیست که تذکرش بود، از اون جهت این غذا رو انتخاب میکنه. و هو یعنی این جانشین کردن غذای دوم به جای غذای اول، امریست که رجوع به غذا میکند، یعنی به خاطر این است که غذای دوم مثل غذای اوله، نه امری باشد که رجوع به حیوان و اراده حیوان بکند که بگویید اراده کلی کرده و این اراده کلی هم بر این حیوان تطبیق میکند هم بر حیوان دیگر. هم بر این غذا تطبیق میکند هم بر غذای دیگر. و ذالکه یعنی این تبدیل کردن غذایی به غذای دیگر دلالت نمی کند بر این که شنین از کان الغذا الکلی متمثلا اندر حیوان، این تبدیل کردن دلالت نمی کند بر این که این از اول یک کلی فهمیده و کلی رو خواسته بر یکی تطبیق کنه، نشده بر دیگری تطبیق کرده، این اینا نیست، اینطور اتفاقی نیفتاده، بلکه تبدیل کردن به خاطر این که اون اولی رو پیدا نکرده، اونی که در تذکرش بوده به این دومی اکتفا کرده، بدون این که کلی درک کرده باشه و بدون این که اراده کلی داشته باشه. قوله و کذالک فی قطع المسافه یتخیل له. خب تا اینجا قاعده کلی رو گفتیم، ازش با دفع دخل مقدر دفاع کردیم، الان میخواییم اون قاعده کلی رو بر فلک تطبیق کنیم، از اینجا باید مقصود میشیم، میگیم که ما که میخوام حرکت کنیم به خودمونم مثال میزنیم، فلک فرقی با ما نداره، ما که میخوام حرکت کنیم از اول یه بعد محدودی رو در نظر میگیریم، میگیم از اینجا تا مثلا فلان مقصد حرکت خواهم کرد، این فاصله بین اینجا چرا میفتم؟ تا مقصدم به حدودی تقسیم میشه، به حدود جزئی، که هر حدی مثلا با یک قدم بر میدارم، هر حدی رو با یک قدم طی میکنم. پس یه بعد محدودی رو در نظر میگیرم که میخوام طی کنم و عبور کنم. بعد این بعد محدود تجزیه میشه به حدودی، حدود متعددی، که هر حدش مثلا به اندازه یک قدم من باشه. من برای هر یک از این حدود اراده جزئی میکنم و قدم بر میدارم و پیش میرم. برای هر یک از حدود، درسته که اول یه بعد محدودی رو در نظر گرفتم، ولی بعد از اینکه این بعد محدود رو تجزیه کردم به حدودی، به حدود جزئی، حالا اراده میکنم اول که این حد جزئی اول رو طی کنم، بعد از اینکه تموم شد اراده میکنم که حد دوم رو طی کنم به هاشم. تا وقتی که من دارم حدود رو یکی پس از دیگری، حدود جزئی رو یکی پس از دیگری اراده میکنم، تصور میکنم، بعد اراده میکنم، حرکتم ادامه داره. به محضی که این حدود جزئی رو تصور نکردم و اراده نکردم، حرکتم قطع میشه. پس اینطور شد که ما با نفس خودمون بعدی رو در نظر میگیریم، فاصله رو در نظر میگیریم، میگیم این فاصله رو میخوام طی کنیم، بعد این فاصله رو تبدیل میکنیم به قطعه ها و هر قطعه رو اراده میکنیم و با یک قدم طی میکنیم. این کار ماست و این قدم های ما مستمره. اینم توجه کنید، قدم های ما مستمرن. حالا چه اون مقداری که انجام داریم مستمر بودند و محدود، چه هم ادامه بدیم بازم مستمرن. این قدم ها مستمرن. استمرار مانع شخصیت نیست. یعنی در اینی که من دارم، در اینی که من دارم این قطعات رو طی میکنم، هر کدوم از این قطعات فعل شخصی منه و تخیل هر کدوم تخیل جزئی منه. نگید که این قطعات مستمرن و حرکت من مستمره و من حرکت کلی رو ادراک کردم، دارم بر روی این حرکات مستمر تطبیقش میکنم. نه، این حرکات مستمر همشون یه شخص هم. نه اشخاص متعدد از یک نوع باشن. تا شما بگویید که ما نوع رو به تعقل عقلی تعقل میکنیم، بلکه ما داریم میگیم اینها شخصند و ما این اشخاص رو با تعقل جزئی داریم، با تخیل جزئی داریم تخیل میکنیم و با اراده جزئی هم اراده میکنیم. این در حرکت ماست، در حرکت فلش هم همین وضعه. اونم یک بعدی رو میخواد حرکت کنه، منتها حرکت دورانی. اونم چون نفس دارد تخیل میکند این بعد رو و بعد تخیل میکند هر گشتنی رو یا هر قطعه ای رو وقتی داری میگرده، هر قطعش باید با اراده بگرده. پس اراده میکند این قطعات جزئیه رو و از این اراده جزئی فعل جزئی که حرکت جزئی ساتر میشود. پس همون قاعده‌ای که ما به طور کلی گفتیم بر روی فلک منطبق شدیم و نتیجه میگیریم که فلک علاوه بر این که دارای اراده کلی است، دارای اراده جزئی هم هست. و کذالک، از اینجا عرض شدم وارد مقصود میشه، و کذالک قطع المسافه، در وقتی که میخواهد مسافتی طی شود به توسط انسان یا به توسط حیوان یا به توسط فلک، یتخیل له، یعنی برای کسی که قاطع مسافت است، یتخیل حدود جزئیتون یها یقصد، حدود جزئیهی تخیل میکند این متحرک میشه این حدود جزئی مقصودش هسته، هر قدمی که میخواد برداره یه حد جزئیه، همینا مقصودشه. و رو و ماکان زال که تخیل، اینجا در کتاب ما حدود نصف خط افتاده، و رو و ماکان زال که تخیل مقتوعن، بعد و رو و ماکان متجدد الوجود، بله مقتوعن، و رو و ماکان زال که تخیل مقتوعن، مقتوعن یعنی قطع میشه، بریده میشه، و روب ما کانه متجدد وجود، که متجدد وجود داریم. گاهی از اوقات، روب ما یعنی گاهی، گاهی از اوقات کانه این تخیل مقتوعا، تخیل قطع میشه، تخیلات جزئی که پی در پی باید انجام بشه تا حرکت های جزئی از من ساده بشه قطع میشه، وقتی تخیل قطع شد حرکت قطع میشه. و روب ما کانه متجدد وجود نحو ما، گاهی هم این تخیل ما متجدد الوجود، یعنی تمام نمیشه، اگه تمام شد به جاش یکی دیگه میاد، تجدید وجود پیدا میکنه، یعنی یکی جانشین دیگری میشه. نحو ما یه نوعی از تجدد، بعد مثال میزنه، شما همینطور نصفتون دیگه، نحو ما دارید، تجدد الحرکت المستمرت علی الاتصال، تجدد مفهول مطلق نوعیست، یعنی به نحو تجدد، گاهی تخیل تجدد پیدا می کند به نحو تجدد حرکت، تخیل تجدد پیدا می کند، حرکت هم به دنبالش تجدد پیدا می کند، به همون نحوی که حرکت داره تجدد پیدا می کند، تخیل تجدد پیدا می کند، زیرا که تخیل منشأ این حرکت شد. پس هر جور که تخیل استمرار پیدا کند حرکت هم مستمر می شود. رو با مکان این تخیل متجدد الوجود، یعنی پی در پی میاد، نحو ما به نحو تجدد حرکتی که مستمر است علی الاتصال، بله تخیل و اراده علی الاتصال، علی سبیل الاتصال و الاستمرار حاصل می شوند و به دنبالشون حرکت علی سبیل الاستمرار، بله علی سبیل الاستمرار و الاتصال حاصل می شود. وقت ما از تجدد حرکت اون تجدد اراده را می فهمیم، و رو با مکان این تخیل متجدد الوجود نحو ما به نحو تجدد حرکتی که مستمر است علی الاتصال، و ذالکه یعنی این استمرار حرکت یا اون استمرار تخیل مانع از شخصیت جزئیات نیست. بالاخره این ارادات من همه جزئی بودن، این حرکات من، تخیلات من همه جزئی هستند، حرکات که جزئی هستند حرفی توش نیست، تخیلات جزئی هستند، ارادات جزئی هستند، به دنبالشون هم حرکات جزئی هستند. این استمرار مانع از جزئیات نمیشه، و ذالکن این استمرار و اتصال مانع از شخصیت و جزئیات در تخیل نیست، همونطور که مانع از شخصیت جزئیات در حرکت نیست، همونطور که حرکت می شود حرکت جزئی ولو مستمر، این تخیل هم می شود تخیل جزئی ولو مستمر. پس روشن شد که فلک را هم می توانیم دارای اراده جزئی، اراده کلی، و بعد اراده جزئی و بعد افعال جزئی قرار میگیره، و ما همین کارو کردیم و روشن شد که فلک دارای اراده جزئی هم هست علاوه بر اراده کلی، که انشاءالله تکمیل بحث و توضیح شرح خاطر در آینده. بله شنبه کلاس هست، امروز شنبه هست، امروز شنبه است، شنبه هم کلاس هست، شنبه 13 رجب کلاس هست، اگر اینجا تعطیل بود فیضی هست، تعطیل رسمی است نوعاً میبنده، ولی خب برای شاید چون تولده وقتی استثناء کنیم نبنده، ولی ظاهرم میبنده، یعنی از اولم فکر میکنم باید بریم فیضی، مثلا ما اول اینجا سر میزنی برای میکنی.